آقای دکتر قمبری، استاد محترم دانشگاه، سلام عرض شما بخیر.
سلام بر شما و همکاران محترم و بینندگان بزرگوارتون در هر جای کره خاکی هست.
اگر مطالعه از همون بحث منظور از قرمالگری حضرت در آغاز حکومتشون شروع بکنیم و اینکه دارای چه ملاک و معیارهایی بود این بحث قرمالگری؟
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یک گزارش خیلی لطیف و قشنگی رو بزرگ معتزله ابن ابوالهدی در جلد 7 شرح نهج البلاغه در مورد روزهای آغازین حکومت امیرالمؤمنین برای جامعه انسانی به یادگار گذاشته. او میگه که روز شنبه 19 ذی‌الحجه سال 35 فردای روز بعد از بیعت بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان خلیفه پیغمبر که حاکمیت بر مسلمانان هم امروز در قبضه قدرت اوست، بر منبر خطاب قرار گرفت. ضمن صحبت‌هایی که داشت یه نگاهی به سمت چپ و راست خودشون انداختن و معلوم میشه اونهایی که در سمت چپ و راست منبر نشسته بودن خواص جامعه بودن، آدم های شناسنامه دار بودن، کسایی بودن که به علت های مختلف اومده بودن. هم مواضع علی ابن ابی طالب رو یه بار دیگه شفاف از خودش بشنون، چون بعضیا امیدشون این بود که شاید علی دیگه بالاخره اون اخلاق و رفتارهای زمان پیغمبر رو ترک کرده باشه، نه که خودشون تغییر کرده بودن، هویتشون دیگرگون شده بود. این امید داشتن که اگر برای علی ابن ابی طالب عوض نشده تعدیل شده باشه، یعنی با این امید شاید اومده بودن. امام علیه السلام فرمود که من شما رو به راه و روش پیغمبر برمیگردونم. این در دو روز آغازین حکومت امیرالمؤمنین در هر دو مرتبه اصلی ترین و محوری ترین بیان وجود مبارک علی علیه السلام برگردوندن مردم به راه و رسم پیغمبر بوده، یعنی همون حیثیت و همون هستی و همون ناموسی که به غارت رفته و تعطیلی اون باعث این بلاها برای جامعه اسلامی شد.
یعنی این افراد قبل از اینکه مطمئن بشن از وضعیت شخصیت حضرت امیر با ایشون بیعت کرده بودن،
یه شرایط عموم بیعت فراهم بود، یعنی بیعت با امیر علیه السلام یک شرایط بسیار عجیبی داشت. بیعت‌های قبلی به یه نوعی هم مخالفت و هم جبهه‌های مخالف کمتری داشت، هم ویژگی‌های بیعت در منطق پیغمبر رو نداشتن. اما امیر علیه السلام وقتی که بیعت رو می‌خواست بگیره بر همون سنت پیغمبر و با همون تأکیداتی که وجود مبارک پیغمبر اکرم داشت خودش رو وارد صحنه سیاسی اجتماعی روزگاران خودش کرد. بعد به اونها فرمود که مردم، من فرو افتادگان در دنیا رو به خودشون بر میگردونم، اونها رو با حقوق دینیشون آشنا میکنم. اگر این فاز رو به قول ما باز کردیم و شرایط به این گونه در اومد، اونهایی که صاحبان املاک فراوانن، آبها و آبهای فراوانی دارن، مرکبهای راهوار دارن، غلامان و کنیزکان زیباروی رو در حریم و خلوت خودشون متمرکز کردن، اینها وقتی به تیغ عدالت ما خوردن نیان بگن پسر ابو طالب ما رو از حقوق محروم کرد. اگر کسی بر این باوره، یعنی این تیر خلاصی بود که امیرالمؤمنین به عنوان حاکم اسلامی شلیک کرد و بعد تکلیف خیلی به دستش اومد، ایشون فرمود که اگر کسی و افرادی باورشون بر اینه که به اعتبار مصاحبت و همنشینی با پیغمبر اکرم در حقوق موضوعی امروز جامعه امتیاز بیشتری دارن و بلاست مزد مصاحبتشون رو و همراهیشون با پیغمبر از خزانه بیت المال برداشت کنن، بدون سخت در اشتباه. امرش در نزد خداست، پاداش اون مجاهدت ها و اون مصاحبت ها در خزانه بیت المال نیست. در منطقه من و در نظام حکومتی من هیچ تفاوتی بین مهاجر و انصار، عرب و عجم، قریش و غیر قریش وجود نداره. و بعد اولین حرکت رو با یک بار تربیتی بسیار شگفت‌انگیز ایشون نشون داد به عبیدالله ابن ابی رافع که خزانه دار بود، دستور داد که به آحاد مسلمان هایی که در اونجا حاضر بودن 3 دینار پرداخت بشه. ببینید این که در زمان پیغمبر اکرم سنت بود از بیت المال مسلمانان بدون توجه به نظام طبقاتی و امتیازهایی که پیغمبر اکرم این رو ریشه‌کن کرده بود به مساوات تقسیم میشد، اینجا امیر علیه السلام یک تدبیر و مدیریت عجیبی نشون به خرج داد و نشون داد که آحاد مردم در همه اعصار و قرون با شگفت‌انگیز بودن دگرگونی و اقبال به سوی دنیا و ادبار به راه و روش پیغمبر آشنا بشن. خب 3 دینار از خزانه بیت المال قرار پرداخت بشه، صف بستن دیگه. شما میتونید فضای ذهنیتون رو منظم بکنید وقتی امیر دستور داده، مثل مثلا همین صف کوپونی که ما داریم، صف بنزینی که ما داریم، همه تو صفن، سیاه سفید، اونایی که این 3 دینار میتونه 1-2 ماه معاش زندگیشون رو کفایت بکنه، و کسانی که اگر 300,000 دینار طلا هم به خزانه بیت المال برگردونن چیز ازشون کم نمیشه. این بخشی از اینها از این ناراحت من که چه تو صف رفتن، که چرا بین ما و این مردمان عادی تفاوتی قائل نشده. اولین معترض این جریان هم که وارد شد سهل بن حنیف انصاری بود که با توضیحات امام قانع شد، اما اینجا امام یک مدیریت والایی را نشون داد که مردم نگاه کنی اگر تعلق به دنیا پیدا بشه، دنیا اهلش رو در خودش حذف میکنه، بی‌حیثیت میکنه، بی‌هویت میکنه. در بین اینا که تو صف وایسن برای 3 دینار مردمانی هستن دارای ثروت‌های انباشته، دارای دارایی‌های بسیار شگفت‌انگیز و خارج از حد محاسبه، ولی وقتی رغبت به دنیا پیدا میشه، وقتی دنیا میخواد طالبش رو تحقیر بکنه، اینها رو میبره تو صف مردمی قرار میده که محتاجن. یعنی طالب دنیا سیر نمیشه. اون کسی که میل به دنیا داره همیشه بدونه اگر به طرف دنیا رغبت پیدا کرد، دنیا در یک شهد شیرین به زائقه و نشست، این میبرش تا کجا؟ تا جایی که در نهایت قدرت تحقیرش بکنه. میاد مثلا بزرگان ما مثل سعد بن ابی وقاص، مثل طلحه، مثل زبیر، پشت سر یه عرب بادیه ای که برای حداقل معاشش گرفتاری داره قرار میگیره. این یه بخش ناراحتیش این قضیه بود.
که مثلا تبرک و تیمم هم بگیرن.
بله، دقت می‌فرمایید. نه حالا تبرک و تیمم این که شما می‌فهمید هست، که بعضی این توجیه رو می‌کنن که آقا بالاخره خزانه بیت المال تیمونن چیزی برداشت بکنن، دیدی مثل روح خدمته، دیدی بعضی هم برای رضای خدا مقامات قبول می‌کنن، یعنی فقط دوست دارن خدمت بکنن، اما رو صندلی‌های چرب و نرم و شغل‌های پر آب و نون اینا این جنس خدمت‌گذاری، اما روح خدمت‌گذاری در منطقه دین این نیست. در اسلام مقامات وظیفه است، هر کسی یه وظیفه‌اش رو بر اساس توانایی‌هاش و منطبق با توانایی‌هاش تحویل گرفت و بعد درست انجام داد، او صاحب منصبه. فرق نمی‌کنه یک نیروی خدماتی باشه که کارهای به حسب ظاهر پایین دستی انجام میده یا یه صاحب منصب والا مقام. در اسلام مقامات وظیفه است، کسی وظیفه رو خوب انجام میده اون صاحب منصبه، به او امتیاز میده، نه به اینکه کجا نشسته و چه کار داره میکنه. یه موضوع دیگه هم این بود که اینا دریافت کردن در خزانه بیت المال دیگه در و قفل و لولا و بس وجود داره، 3 دینارش هم حساب داره. اینطوری نیست که آقازاده بفرستاده بشه، یک خادمی بفرستن اونجا و گونی گونی بار بزنن ببرن. دیدن این علی خیلی نسبت به مسائل با دقت و با فراست و با ظرافته. خب حالا اینجا یه موضوعی که هست، این اولین تیر بود بعد اومد در زندگی خودش هم این رو در قالب یک تربیت بروز داد. شما ببینید یه وقت هستش انسان نسخه رو برای دیگران خوب می‌بنده، اما وجود مبارک امیر علیه السلام در زندگی عملی خودش در جایگاه حکومت هم اعلی درجه این قانونگرایی و مقید بودن به قانون الهی رو به ظهور رسونده. برادر او عقیل، خب عقیل شخصیت ممتازیه، آدم معمولی که نیست. یه روزی اومد سراغ امیرالمومنین، البته خود امیر علیه السلام بارها اومد، به لحاظ معاش و معیشت شرایطش بد بود، تنگ دست بود. حتما و قطعا تا قبل از دوران حکومت امیرالمومنین عقیل تحت رعایت امیرالمومنین بود. از دسترنج خودش، از دارایی‌های خودش، از اون چیزی که کار میکرد در می آورد، عقیل و اهل خونه عقیل رو یاوری میرسوند. ولی در اینجا قضیه فرق میکنه، یعنی معلوم میشه که از روح کلام امیرالمومنین به دست میاد، که این رو مرحوم سید رضی در خطبه 224 نهج البلاغه گزارش داده از قول خود امیرالمومنین. چون میفرماید که عقیل و سراغ من، که زمانی که حاکم بود، یعنی عقیل دنبال اخوی نیومد. این نکته است، عقیل دنبال اخوی اومد که اون بصیرت هم داره، خزانه هم دم دستشه، قدرت بخشش هم داره، میتونه خلاصه زندگی اینو زیر و زبر بکنه.
وضعیت عقیل رو هم میدونه،
وضعیت عقیل هم میدونه، بسته مبسوط الید هم هست. امام علیه السلام وضع عقیل رو اینجور گزارش کرده، فرمود عقیل با بچه‌هاش اومد پیش من و من دیدم کودکان او از شدت گرسنگی صورتهاشون کبود شده و پوست بدن اونها به استخوناش چسبیده. خوب دقت بکنید، این شرایط در مقابل یه برادری قرار میگیره، زندگی برادرزاده، که امروز در جایگاه حکومته و عقیلم اومده سهم خودش رو من غیر حق از خزانه بگیره که تولیتش با برادر اوست اتفاقا، یعنی یه امتیاز برای خودش قائل شده. درخواستش هم اینطوری نبوده که 5 تا کامیون براش بخرن، 6 تا مغازه براش بگیرن، یه تجارت خونه. یک سا گندم بوده، از علی ابن ابی طالب در جایگاه حکومت 1 کیلوگرم گندم خواسته. با این شرایط رفته اونجا، بارها امیر علیه السلام ردش کرده، میفرماد بار این بار که اومد من یک شیء گداخته داغی رو به دست اون نزدیک کردم. عقیل نابینا بود، امام نمیخواست دست اون رو بسوزونه، فقط نزدیک برد که حرم این حرارت به دست او برسه. وقتی این گرم رو رسید گفت میخواد منو بسوزونی. بعد امام علیه السلام به او گفت که عقیل، زنان داغ دیده بر تو گریان باشند، مادران داغ دیده بر تو سوگوار باشند، تو از این آتشی که پسر ابو طالب داغ کرده گریزانی. بعد میخواهم من با دستاندازی به بیت المال مسلمین برای رعایت تو خودم رو گرفتار آتشی که با غضب الهی آماده شده بکنم. خب ببینی این کار شگفت‌انگیزی بود. بالاخره عقیل در اینجا کم آورد. ببینید عقیل پا شد، وقتی این تیغ عدالت علی رو دید رفت پیش معاویه، از زود برگشت. این زود برگشتن جواز خوبی برای اون نیست که بره پیش معاویه. عدل علی ابن ابی طالب و فراست دقت و حقیقت علی ابن ابی طالب عقیل رو از اردوگاه توحیدی او برای لحظات بیرون برد، اما علی قبلشینی نکرد. حالا یه موضوع دیگر هم که وجود داره، که البته من معتقدم این خبر به این شکلی که گفتن در مصداق نیست. گفتن امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بود، دخترش وارد شد. اون موقع رسم بود دختر تو خونه روسری رو برمی‌داشتن. ایشون اومد و خط یک گردنبند رو بر گردن دختر دید. سوال کرد که دخترم این گردنبند از کجا اومده؟ گفت من رفتم اینا خزانه گرفتم، ضامنم بردم و اون ضامن پیش خزانه دار تعهد کرده. امام ابروها رو به هم گره انداخت، فرمود برو تو اتاق. رفت تو اتاق، او رو در یه اتاق عملا حبس کرد، یه بازداشت موقت براش درست کرد. وقتی که او رفت فرستاد دنبال ابن ابی رافع، صدا کرد او رو، اومد
خزانه دار،
بله خزانه دار، رو گفت گزارش بیت المال رو بده، صندوق جاری رو برای ما گزارش بده. ایشون شروع کرد از اول گفتن و گفتن و گفتن و گفتن و امیرم خود بهش نداد که دختر ما اومد یا نیومد. او گفت در ضمن گفتهاش به این نکته اشاره کرد که ضمناً دختر شما هم امروز اومد، گردنبندی رو امانت خواست، یک زامل هم آورده بود و من خودم ضامن او رو ضمانت کردم و از محل دارایی که داشتم در صندوق بیت المال گذاشتم که اگه فردا صبح نیامد تودیع بکنم. امیر علیه السلام این نفسی کشید و رو به خدا سوگند اگر حرفای امیر رافع با دخترم یکسان در نیامد، دخترم اولین زن در بنی هاشم بود که حد به او جاری میکردم. ببینید اینجا امام علیه السلام در محضر خداست. البته من باورم اینه در تربیت خانه امیرالمومنین دختر این کار نمیکنه. البته پیغامش بسیار افتخار آفرینه، بسیار شرف آفرینه، بله چون دختر من بوده پس این عیب نداره. اگر چون دختر او بوده دو حد بهش جاری میکرد، خزانه دار عزل میکرد. چرا؟ چون در اقامه امر خدا اصلا فرزند و اولاد و دختر و پسر نداره. این یه موضوع بسیار اساسی بود. یک اتفاق دیگه هم که افتاد در همین خطبه 224، خود امیر علیه السلام یه گزارش عجیبی داره که فرمود من نشسته بودم یک کسی حلوایی برای من آورد. معلوم میشه اون موقع هم برای اینکه امورات بگذره پول چایی و نمیدونم زیرمیزی و حق کارشناسی و این چیزا بوده.
پول حلوا
میگفتن. بله آره حلوا بوده. خود امیر میفرمود که آورد و به من داد. او کار داشته با امیر علیه السلام. امیرش سوال کرد که این که آوردی هدیه است؟ صدقه است؟ چیه؟ برای چی آوردی؟ عرضم اینه، امام وقتی روی او رو کنار زد میگه وقتی نگاه بهش کردم مثل تفاله آلوده جسدی بوده که مار بعد از محتوایی رو خوردن قی کرده باشه. ببینید شما اگر یه ذره از این فاصله بگیرید دیگه تو اردوگاه علی ابن ابی طالب نیستی. اینجا همه حساب کتاب دستش اومد. ببینن خودش در اعمال مقررات الهی نسبت به خودش و اهلش و خاندانش با خشونت ترین وجه ممکن برخورد میکنه. برای چی؟ برای اینکه اقامه امر خدا خشونت نیست. اقامه امر خدا حق عدل منطبق با فطرت و آحاد جامعه انسانی رو هویت الهی میبخشه. این خشونت نیست. اون چیزی که خدا امر میکنه به اجرا میشه این عین لطفه. بله البته در ظاهره اونهایی که افضل خواهی دارن تلخی داره، برندگی داره، سوزانی داره، خوب داشته باشه. امام اینجا کوتاه نمیاد با این عبارتهایی که بعد در تاریخ میمونه. این نیست که او یه عمل رو انجام میده بعد در دور و گذر زمان گم میشه. نه، او میدونه میمونه و اینا رو میفرماد. او میدونه نام عقیل در این تاریخ حفظ میشه و مندگار میشه و بعد یک میزان میشه برای اینکه در آینده بهش استناد کنن، ولی امر خدا باید اقامه بشه. این اولین اقدام اصلاحی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که بدانن در خزانه بیت المال حساب کتاب حرف اول رو میزنه. و بعد ضربه مهلک‌تر این بود که اگر از اموال بیت المال برده باشید در شهرها گسترانیده باشید و کابین و مهریه همسرانتون قرار داده باشید همه رو برمیگردونن. این که در شهرها گسترانیده باشید یه مدتی بود من مشغولم این یعنی چی. بعد دیدم اینجوریه که مثلا بعضیا آروم آروم از راه‌های شرافتمندانه پولدار میشن. وقتی انباشت میشه خب عاقلم هستن دیگه، وای نمیستن گیر دارایی بیفتن که
جایی دیگه سرمایه گذاری.
درست شد؟ سرمایه گذاری نمی کنن. مثلا به اسم باجناق و عمه و عمو و خاله و دایی و اینها میزنن. منشأش هم که مال بیت الماله، مال کار و تلاش و ارث نیست که. بعد یه وکالت بلاعظم میگیرن که در موقع مقتضی همه در استخدام خودشه. ما میفهمیم سندات رو باطل میکنن تا دفعه دیگه نشه این که کسی سر بیت الماله کلا بذاره وجود نداشته باشه. بله اینا ناراضی میشن، اینا گریزان میشن، اینها رغبت پیدا میکنن. اینا آغاز پیدایی فتنه است. دومین اقدام اصلاحی امیرالمومنین علی علیه السلام چی بود؟ این بود که شروع کرد حکام پیشین رو که زندگی بر اساس آداب قیصر و کسری رو انتخاب کرده بودن و در ارگاهای حکومتیشون به روش تواقید زندگی میکردن، اینا رو برداشت. این خیلی نکته مهمی گشت. آدم های خوش سابقه، آدم های محترم، آدم هایی که پایگاه اجتماعی موجه داشتن. ببینید این معیار و استانداردهایی که امیرالمومنین علی علیه السلام اون موقع انتخاب کرده، اینها گمشده های ابدی زندگی بشرن در انتخاب آدم ها. شما در بعد زندگی امیر علیه السلام نگاه بکنید، میبینید هر حرکت اصلاحی شده، هر حرکت مناسبی که شده، هر جایی هر دولتی آسیب دیده، همین جنس آدم های متذبذب رنگ به رنگ شو، اصلاحی باشه میاد، اصولی باشه میاد، شاه باشه میاد، رضا شاه باشه میاد. او فقط مهم اینه که یا 100 ساعت اضافه کارش میگیره، سر 20 ساعت اضافه کار، ولی او خیلی فرق نمیکنه و هر رنگی هم که بگید در میاد. امام علیه السلام رفت گشت خوشناما، خوش سابقه ها، تواناها رو شناسایی کرد، آورد، مثل عثمان ابن حنیف که فرستاد بصره، عمار ابن شهاب رو فرستاد کوفه، عبیدالله ابن عباس رو به یمن فرستاد، قیس ابن سعد رو به مصر فرستاد، سهل ابن حنیف رو به طرف شام فرستاد، مالک ابن حارث رو فرستاد مصر بعدها، بعد مثل محمد ابن ابی بکر رو انتخاب کرد. البته در مرحله اول غیر از والی شام سهل ابن حنیف بقیه به مأموریتاشون رسیدن. این اتفاق باعث شد بعضی از معال اندیش‌ها و متنفذین جامعه وقت اسلامی بیان سراغ امیرالمؤمنین. طبری در جلد 5 می‌نویسه که مغیرت ابن شعبه خودش رسوند به امیرالمؤمنین. آقا شما آغاز حکومتی ده، تازه شروع کردی، بذار این والیان سابق، این استاندارا، این صاحب منصبا برای شما بیعت بگیرن. وقتی امر بیعت با مردم تموم شد، اون موقع یواش یواش بعضی از اهل حساب کتابای دنیایی همین رو به علی علیه السلام ایراد میگیرن. اینا با مغز کوچیک خودشون میخوان اون بیکرانه بی انتها رو بسنجن. خب نمیشه. امام فرمود ابدا. گفت آقا حداقل پسر ابو سفیان رو بذار. شام یک سرزمین پر هرج و مرجیه. اینها برنامه ریزی کردن. البته دست اینا تو دست هم بود. برنامه ریزی کردن. این رو ابقاش بکن، بعد اینکه بیعت گرفتی اون موقع برو عزلش بکن. امام فرمود والله لا اداهر فی دینی ولا اعطی دنی فی امری، به خدا سوگن نه در امر دینم مداهنه میکنم و نه در امر حکومتم از آدم های پست استفاده میکنم. رفت فردا صبح اول وقت برگشت خدمت امیرالمومنین، علی جان هرچی دیشب گفتم بی خود بود، معاویرم عزل کن. خبر به عبدالله ابن عباس رسید. عبدالله ابن عباس به سرعت خودش رسوند به وجود مبارک امیرالمؤمنین. علی خیرخواهی دیشب مغیره درست بود، اما صبح خیرخواهی نداشت. شما پسر ابو سفیان رو ابقا کن، وقتی بیعت گرفت من خودم میرم او رو عزل میکنم و حاکم منصوب شما رو میگذارم اونجا. امیر علیه السلام همین دست ردی رو به سینه عبدالله ابن عباس زد که به اون مغیرت ابن شعبه زده بود. نکرد این کارو. بعد اتفاقات عجیب و شگفت انگیزی هم افتاد. ولی چرا باید این کارو بکنه؟
این داستان پشت
این موضوعی
ماجرا چه بود؟
شما ببینید اگر امیر علیه السلام میمد این رو میپذیرفت، نکته اینجاست، حتی برای یک ثانیه حاکمیت معاویه رو قبول میکرد، میپذیرد و حکمش تمدید میکرد، ولی برای یه ماه. درست شد؟ افکار عمومی جامعه بلافاصله نسبت به حقیقت عدل در تجسد وجود مبارک علوی دچار تردید میشد، میگفت اینم عین کار قبلی رو کرد. این در حاکمیت پیشین بالاخره به علت تعدی و گریز از حق بود که این اتفاق به وجود اومد. خب این امام حقی هم که خلیفه پیغمبر بود و تا امروز همه امید به این داشتن، اینم که داره کار اونا رو انجام میده. یک یأس عمومی در مردم ایجاد میشد. دو، تمام سوابق و منکرات معاویه با حکم علی ابن ابی طالب برائت پیدا میکرد، پاکیزه میشد. میگفت آقا شما که بعد میگفتید که ما با اون جبهه بودیم، نگاه کن از این جبهه مرد داریم. ببینید این هدایت امامه، یعنی مراقب باشید. بعضی رنگ به رنگ میشن، بعضی هم میان حکمی که از شما رو میگیرن برای تبرئه کردن خودش از این نکبته، از یه سابقه بده. خیشتندار باشید، عاقل باشید، هوشیار باشید، اینا رو شناسایی کنید. خب نمیکنن. امام نکرد این کارو. مگه دوران حکومت امیر علیه السلام چقدر بود؟ یه دوره بسیار کوتاه، 5 ساله پر زحمت پر مرارت، که یه دونه از جنگ هایی که برای امیر علیه السلام اتفاق افتاد کمر کره زمین رو میتونست منهدم بکنه، متلاشی کنه، بشکافه. خب امیر علیه السلام این کار رو نکرد. فردا صبح یه چند روزی گذشت، اینا آغاز ماجرا هاست. طلحه و زبیر اومدن خدمت امیرالمومنین. اخمالو امام فرمود چیه؟ گفت آقا شما تفاوتی بین ما و دیگران قائل نیستی؟ گفت حکم خدا همینه، من حاکمم و حاکم وظیفش رعایت کردن از اف ناسه و شما هم سابقتون با خداست. گفت آقا در مسائل با ما مشورت کنید. ببینید اصلا همه چی اینجوری شروع میشه. خب ما بالاخره از سابقون نهضتی، ما کار کردیم، ما استخون خورد کردیم. این ریشه‌ای که شما دارید می‌بینید در این دین سفید شده، پیغمبر ما رو تایید کرده. کار امیر علیه السلام اینجا گیره، این میاد وای میسه تو افکار اونم همینطوریه که پیغمبر منو تایید کرده. حرفش هم درسته، کلمش حقه، حالا مرادشی از تاریخ به ما میگه. امیر علیه السلام فرمود اول از حکومت چیزی نگذشته و من در هر کاری که دارم انجام میدم نسخش در قرآن دارم و در سنت پیغمبر دارم. اگر در جایی برای کار و تسلیمم در قرآن و سنت پیغمبر هدایتی نداشتم، راهنمایی نداشتم، شبهه‌ای برای من وجود داشت، حتما از خردمندا استفاده میکنم. ببین نگفت از شما، فهمید خردمندا، چون مغزی که در سیطره دنیا گرفت اولین چیزی که دست میده خردمندیه. اولین چیزی که دست میاره تحقیر پذیری و ذلت پذیریه و کار رو بالا میبره تا کجا؟ تا جایی که در مقام عناد و جنگ با امام حق قرار میگیره. اینا گفتن خب باش. رفتن فردا دوباره برگشتن که آقا ما بالاخره یه مقامی، مدیریتی، ریاستی نمیشه که، ما بودیم. امام فرمود که فکر میکنم. اونا میدونستن امام چی فکر میکنه، فکر امام رو میدونستن، هدایت امام رو میدونستن، رفتار امام رو میدونستن. لذا بعد روز دیگری اومدن گفتن آقا ما یه سفر عمره بریم. امام تبسم کرد، گفت شما میرید دیگه بر نمیگردید؟ گفتن نه، به محکمترین سوگندها بیعت کردن، رسوباتش هم برای ما گذاشتن. شما ببینید، این دیدید یه کسی مثلا یه دوره مدیریتی سر میاد خسته میشه فلان، میان آقا این سفر عمره تشویقی برو. اینا رسوبات همون جاهلیتیه که در دوران امیرالمومنین بعضی ها از سفره جاهلیت عرب گرفته بودن. بعد با حضرت بیت المال مادر مادر سوار هواپیما میکنن، اما مرد هوایی که رفت او پیش لغو میکنن. این به پرده کعبه هم که آویزون میشه به همه کائنات در دیوار میگه. ببین عمره برای تحقق عبودیت، حج برای این که انسان با مناسک، با اعمال، با فلش هایی که از ناحیه شریعت برای گذاشته شده به حقیقت امام حق متصل بشه. این حج و عمره که میخواد اینطور انجام بشه برای اینکه فرصت یک تغییر وجود بیاره، این هدایت درست میکنه، این عین گمراهیه. حج اگر طرف استطاعت نداشته باشه، امکان مالیش نداشته باشه، خدا تکلیف ازش برداشته. برای چی؟ برای که شما باید با مال خودت بری حج، با مال خودت بری معتمر بشی. شما با میشی با مال مردم، با مال بیت المال میخوای بری عمره انجام بدی یا حج انجام بدی، بعد حقیقت امام درک بکنی؟ درک نمیکنه. همینا بودن که آروم آروم اومدن رفتن در کنار بیت محترم الهی اسباب براندازی نظام حاکمیت علی بن ابی طالب رو مدیریت کردن و به دست گرفتن و شرایط فراهم آوردن. این مال همین عمرها بود. حکومت وقتی به این موضوع برخورد کرد، امیر علی اصلا توسط. چرا؟ چون اینا قبلا سابقه داشتن. این رسوبات تربیتیش هم حالا تا اینجا رسیدیم باید درست بکنم، اینا باید تعطیل بشه. این رسوبات تربیتی وهم ایجاد میکنه، اعتماد مردم رو نسبت به کارگزارانشون عبه میداره. جای دیگه رو برسن اروپا، عمر رفتن برای تغییر مدیریت و برای خستگی در آوردن نیست. حج رفتن برای روحیه پیدا کردن، برای رفتن به شغل جدید نیست. حج رفتن و عمر رفتن یعنی پا رو به جای اسماعیل و هاجر گذاشتن و به طواف کعبه به رنگ علی در آمدن. و هر چیزی غیر از این به دست بیاد اون حج مطلوب پیغمبر نیست. لذا اینها اومدن، امیر علیه السلام تبسم کرد، فرمود به جانم سوگند که دیگه هرگز اینها رو نخواهم دید مگر در یک نبرد. چیکار کردن؟ حرکت کردن، رفتن به طرف مکه و مکه کانون انفعالاتی بود در قلمرو اسلامی که یه عده مردد بودن ببینن بعد از جریان قتل عثمان بن حنیف شرایط چگونه رقم میخوره. حالا نمیدونم وقت هست یا نه.
بسیار خب، وقت 3 دقیقه فرصت داریم. فقط سوالم اینجاست که در ارتباط با معاویه و اینکه یک کسی اومد گفتش که اول او رو ابقا کنید بعد فردا صبح ندارش برگشت، اون رو نفهمونید که حالا اتفاقمونم که بحث ادامه داری است. حالا اگر مایل هستید اشاره 2 دقیقه‌ای داشته باشیم یا اینکه اگر مایل هستید باز
کنید. من اینو اشاره میکنم، حتما تذکر جلاوری تذکر بسیار خوبیه. ببینید اینها امام علیه السلام در جریان یه گزینشه، یعنی آدم هایی رو میخواد انتخاب بکنه. طبیعتا در این وسط روش های مختلف و متنوعی وجود داره. یه عده میان به این مقام و این کسی که الان حاکم جامعه اسلامی است مشاوره میدن، حالا یا ازشون میخوان یا خودشون میرن میگن. اونایی که خودشون میرن دو گروه هم، یا واقعا با عمق وجدان و تمام پوست و گوشت و استخوانشون مقید به حقایق دینی هستن، یا بالاخره میدونن در این تغییر تحولاتی که داره در گستره نظام و مدیریتی کشور انجام میشه امکان داره بعضی منافعشون دیگه تامین نشه. وجیه هم هستن، پایگاه مردمی هم دارن، هنوز خودشون حفظ کردن، میان به یه جوری نفوذ کنن اراده خودشون رو به حاکم تحمیل بکنن. ببینید امام هر دو اینا تشخیص داده. عبدالله ابن عباس حتما از سر حسنیته، اما تاریخ به ما نمیگه که مغیرت ابن شعبه با حسنیت اومده باشه، چون بعدا در همه فتنه ها و قبلش هم همینطور این بر علیه جریان امیرالمومنین علی علیه السلام حضور فعال داشته. این خردمندی امامه که باید درس بشه. اون کسی که انتخاب میکنه باید مراقب باشه، بدونه این عاملی که گذاشته اینجا بالاخره در شهر و دیار خودش داره یه شناسنامه است. شهر و دیار خودش او رو میشناسن، زندگیشو میشناسن، پدرش رو میشناسن، نسبش رو میشناسن. اونها بر اساس اون شناسنامه که اون عامل داره نسبت به کلیت قضیه قضاوت میکنن. این هوشمندی ها رو امام داره میده. اگر کسی از این هوشمندی ها استفاده کنه در هر مقطعی در هر دوره‌ای باید تماعش بپذیره.
بسیار خیلی مشکل آقای دکتر قنبری، انشاءالله ادامه این بحث و گفتگو رو واگذار میکنیم به جلسه فردا که با زحمت شما خیلی
موفق باشید.